تو به هر جهت که جویان خوش است، وصل تو به هر جهت که جویان خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مناجات راغبین را در بین مناجات های 15 شروع کردیم که تلاوت کنیم و به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده توضیح مختصری در اطراف مضامینش عرض کنیم. قسمت اول این مناجات در واقع به ما الهام میده که بین خوف و رجای الهی توازن برقرار کنیم، یعنی عوامل خوف را در مقابل عوامل رجا مورد توجه قرار بدیم و از اون چه موجب خوف میشه پناه ببریم به اون چه موجب رجا میشه. یه جمله اولش را تلاوت کردیم و یه توضیحاتی عرض کردیم، حالا چند جمله ایش را میخونیم بعد هر چیزی به نظرمون رسید خدمت عزیزان عرض کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک، اگر زاد و توشه من در راه سفر به سوی تو اندک است، ولی در سایه توکل بر تو حسن ظن دارم، ظن قوی دارم به این که من را مورد کمک و رحمت خودت قرار بدی. و امکان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فإن الرجاء قد أشعرني بالأمن من نقمتك یا نقمتك، اگر جرم و گناهی که مرتکب شدن اونها من را از عقاب تو میترسونه، یعنی خود گناه وقتی توجه کنم به اینکه چه کار زشتی کردم موجب خوف از عقاب تو میشه، اما در مقابلش رجاء من هم به من الهام میکنه که از نقمت، از انتقام، از عذاب، از عقوبت تو خود را در امان ببینم. و ان کان الظن بی قد عرضنی لعقابک و فقد آذننی حسن ثقتی به ثوابک، اگر گناهان من را در معرض عقاب تو قرار دادی اما اعتمادی که من به ثواب تو دارم، اون اعتماد یا اعتمادی که من به تو دارم من را اعلام کرده، ایذان کرده، اعلام کرده که به ثواب تو آگاه بشه، مرا آگاه کرده از ثواب تو. تقریبا عبارتهای مترادف یا متقاربی است، الفاظش اندکی با هم فرق داره، مضمونش تقریبا یکی است همه اینا. و این علامت للغفلت و عن الاستعداد للقائک فقط نبهت للمعرفت و بکرمک و آلائک، اگر غفلت موجب این شده که من آماده ملاقات تو نشم، این غفلت من را خواب کرده از این که خود را مستعد کنم برای ملاقات تو، اما یه چیز، یک عامل دیگه هم من را بیدار کرد و اون معرفتی است که نسبت به لطف و رحمت تو دارم، اونا منو بیدار کرده که متوجه کرم و نعمت های تو بشه. اون دوتا رو توازن رو در مقابلش، اون موجب خواب میشه، این موجب بیداری میشه. و ان اوحش ما بینی و بینک فرط العصیان و طغیان فقد آنسنی بشر الغفران و رضوان. اگر اون گناهان زیادی که من مرتکب شدم رابطه من رو با تو وحشتناک کرده، یعنی باعث این میشه که من از این که خودم رو در مقابل تو تصور کنم وحشت کنم، اما در مقابلش فقط آنسنی بشر الغفران و رضوان، اما نوید و بشارت مغفرتی که تو دادی، این باعث این میشه که من انس پیدا کنم و از وحشت خارج بشه. اینا رو هم تو که ملاحظه میفرمایید 4-5 تا جمله است که عوامل خوف رو در مقابل رجا قرار میده و در نتیجه این میشه که حالت توازنی برقرار بشه و آدم مقهور خوف نشه به گونه که حال مناجات نداشته باشی. یک کسی که از کسی ترسناکه و ازش فرار میکنه، این نمیاد بشینه باش گفتگو کنه، راز و نیاز کنه. و این که آدم بشینه با یک کسی صحبت کنه، باید یک زمینه انسی فراهم میشه. اون عوامل خوف من را از تو دور میکنن، توجه من را سلب میکنن، باعث وحشت من میشن، اما در مقابلشن مجده رحمت و بشارت مغفرت موجب انس من میشن و حالا فراهم میشه که من بتونم با تو انس بگیرم و صحبت کنم. وقتی این زمینه ها فراهم شد، باز توجه میفرمایید همه اینا برای اینه که ما آماده بشیم. ما وقتی توجه به اینا میکنیم، باعث این میشه که خودمون را در یک حالی ببینیم که دوست داریم با خدا صحبت کنیم. حالا که آماده شدیم چی بگیم به خدا؟ یه نکته جالبی که در اینجا هست اینه که طبعا آدم وقتی از گناهان خودش خیلی میترسه بود، بعد امیدوار میشه که خدا او را ببخشد و بیامرزد و اینا، طبعا در اولین مرحله میگه خب خدای من را ببخش، از گناهان من صرف نظر کن، من را از آتش جهنم نجات بده. طبیعتا اینجوریست. در یه همچه حالی آدم همت این نداره که مقامات خیلی عالی از خدا بخواد، اما این مناجات به ما یاد میده که همین که رو به خدا آوردید همتتون بلند باشه، به چیزهای کم قناعت نکنید. تا آدم با خدا ارتباط نداره و راه به او نداره، درها بسته، گاهی آدم احساس میکنه هرچی میخواد با خدا صحبت کنه نمیشه، اصلا زمینش نید، در بسته. وقتی در باز شد و زمینه این بود که آدم با خدا صحبت کنه و از خدا چیز بخواد، چی بخواد؟ خواسته های بلند، همتتون بلند میشه، چیزای کوچولو و اینا شأن مقام بزرگ الهی نید. در یه همچه حالی خدا را قسم میده اسألو که به صبحات وجهک و به انوار قدسک و ابتهل و الهی که به عواطف رحمتک و لطائف برک ان تحقق ظني بما اؤمله من جزيل اكرامك وجميل انعامك في القرب منك. در یه همچه حالی که حالا راهش باز شده و میخواد با خدا صحبت کنه، خدا را قسم میده، قسم هایی که ما خیلی آشنا نیستیم باش، به صبحات وجهک، شاید لااقل ترجمه ای که به ذهن بنده نزدیک تر باشه با فهم من، صبحات را به جلوه ها ترجمه کنیم. معادل خاصی برای صبحات در فارسی نداریم. جلوه های جلال الهی که ظهور بکنه برای انسان، این را میگن صبحات، جلوه های. حالا اصلا وجه یعنی چی؟ جلوه های خدا یعنی چی؟ به چه مناسبت صبحات میگن یا به انوار قدسک؟ همه میدونیم که از بس فهم ما قاصره از این که اون چه لایق مقام الهی است درک کنیم، از اسماء الهی، از صفات الهی، از افعال الهی، از روابطی که خدا با بندگانش داره حقیقتش را نمیتونیم درک کنیم. خیال میکنیم این چیزایی میفهمیم، همونهایی هم که تازه خیال میکنیم میفهمیم اشتباه میکنیم. مثلا حالا به عنوان نمونه ما میگیم که خدا خلق میکنه موجودی را، خدا آفریده عالم را. خیال میکنیم خلق کردن خدا همینه که مثلا نطفه وقتی که در رحم قرار میگیره رشد میکنه، جنین میشه، این خلقه یا چیزهای شبیه این. در صورتی که اینا در واقع خلق به معنای ایجاد از عدم نیست، اینا یک تغییراتی است که در اشیاء قبلی به وجود میاد. ولذا خیلی از اندیشمندان بشری فکر کردن که همه کارهای خدا در واقع تغییر بوده، به اصطلاح یک ماده اولایی از اول وجود داشته همراه خدا، خدا کارهایی که انجام میده این ماده را هی تغییر میده. فکرشون به اینجا نمی رسیده. این از اندیشمندان قدیم بشری عرض می کنم، فکرشون به اینجا نمی رسیده که اصلا چیزی از نیستی ایجاد بشه، هیچ نباشه، خدا اراده کنه به وجود بیاد. فکرشون به اینجا نمی رسیده گویا. ما هم کمامیش همینجور هستیم. لذا خدا هم را ما وقتی مثلا تعریف می کنیم و اینا میگیم اثبات صانع. تو کتاب‌های کلامی هم وقتی بحث می‌کنیم میگیم اثبات صانع. صانع یعنی صنعتگر. صنعتگر یه طلا برمی‌داره می‌سازه گوشواره و نمی‌دونم علنگ‌بود می‌سازه. یه طلایی باید باشه روش کار بکنن. این میشه صانع. ما درباره صفات خدا تازه اونایشه که می‌فهمیم اینجوری می‌فهمیم. اما اینکه خدا بگه کن فیکون، اراده کنه چیزی را باش، همین که ارادش برداره نیست به شریک، اصلا ما درک نمی کنیم این چیزی را، نمی تونیم بفهمیم. این تازه فعل خداست، فعل خداست را نمی فهمیم، چرا رسه به صفات خدا و چرا رسه به ذات خدا. باز حالا یه مثال دیگه عرض بکنم. یکی از افعال الهی اینه که مرده را زنده می کنی. حالا یا مرده های طبیعی که خدا روح درشون می دمه، مثلا جنین را خدا روح درش می دمه میشه موجود زنده، ای حرکت پیدا میکنه و بعدم متولد میشه در این عالم، چشم و گوشی و درکی داره، میشه موجود زنده. در صورتی که خاک مرده ای بود یا چیزی که از خاک به عمل میاد، خب این زنده کردن است. اما حالا این چیکار میکنه خدا که این زنده میشه؟ ما که نمیدونیم چیکار میکنه. میبینیم حالا حرکتی نداشت، یه چیز مرده ای بود، بعد از چندی میبینیم یه تکونی میخوره، میگیم روح درش دمیده. روح چیه؟ دمیدن درش یعنی چی؟ اینا فقط یک الفاظی است به کار میبریم، حقیقتش نمیفهمیم. مفسرین بزرگ درباره اون داستان حضرت ابراهیم علیه نبی نابانیم علیه السلام که از خدا خواست که به من نشون بده که چجور مرده ها رو زنده میکنی، خب این درخواستی که حضرت ابراهیم ها که با بنده نمیشه مقایسه کنه، حضرت ابراهیم با اون مقامش، با اون پاکی فطرتش، با اون صفای روحش و ظاهرن بعد از نبوتش هم درخواست کرده. اینا دیگه مقام نبوت داره، رسالت داره، چه بسا مقام خلت. بعد از همه این مقام ها از خدا میخواد که خدا به من نشون بده چجور مرده را زنده میکنی. خب اگه مثلا جلو ما یه مرده زنده بشه، مثل حضرت عیسی علی نبی نامالی و علیه السلام یاد وایسه و بگه قم بزن الله، خب ما دیدیم مرده پشو زنده شده وایسه. حضرت ابراهیم هم همینا میخواست، یعنی میخواست همین ببینه یه مرده زنده میشه. بعضی از مفسرین بزرگ فرمودند که این کیف تحیی الموتا منظورش این نبود که ببینه یه مرده چجور زنده میشه، میخواست ببینه خدا چه کار میکنه با این که این زنده شد. میخواست حقیقت فعل احیا را شهود کند، نه با چشم ظاهری ببینه یه مرده زنده شد. این که همه دیگه هم میتونن ببینن، چیز مهم نیست که. به هر حال اینا مؤید این قرار دادم که ماها اون وقت هم که خیال میکنیم از افعال خدا سر در میاریم و میفهمیم، تازه همونش هم نمیفهمیم. با همین الفاظی که خدا میسازه، میآفرینه، ایجاد میکنه، اینا رو میگیم اما نمیفهمیم آفریدن یعنی چی، ایجاد کردن یعنی چی، زنده کردن یعنی چی. چرا به صفات خدا، حالا این فعلایی است که در عالم خلق انجام میده، صفاتی که مال ذات خودش هست، اونها رو مگه ما میتونیم بفهمیم؟ علم خدا یعنی چی؟ قدرت خدا یعنی چی؟ و دیگه راجع به ذات که غیر از سکوت چیز دیگه نمیتونیم ببینیم. خب این تعبیرات که ما در مورد خدا به کار میبریم حتی در مورد همین روابط خدا با انسانها، خدا رحمت میکنه بر گناهکاران، بر معاندین غضب میکنه، انتقام میگیره ازشون. اینا یعنی چی؟ رحمت میکنه یعنی دلش میسوزه، مثلا عیاذ بالله اشک از چشمش جاری میشه، یا غضب میکنه یعنی مثلا عیاذ بالله رنگش قرمز میشه، رگای گردنش پر میشه، خشم میکنه یا عصبانی میشه، از کوره در میره، یعنی اینجور غضب میکنه یعنی این. یا انتقام میگیره یعنی خوشش میاد ببینه که یه گناهکاری جلویش میسوزه، از این خوشش میاد، کیف میکنه مثلا. اینا یه الفاظی است که ما کار میبریم، ما چیزی بیشتر از اینا نمیتونیم بفهمیم. اگه بخوایم یه رابطه درک کنیم با خدا، باید در قالب همین الفاظ و همین مفاهیم بگیم. اجمالا هم میگیم کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش، اینم خودش فرموده، ولی ما عقلمون نمیرسید اینم رو بگیم، خدا رحمت رو بر خودش واجب. یا سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفته. اجمالا یعنی میگیم رحمت خدا بیش از غضبش. اما حالا غضب چیه و رحمت چیه و چی تو اون سابق است و غالب است، اینا حقیقتش را بنده که نمیفهمم، بی شما ها میفهمید خوش به حالت، ولی خدا به بعضی از بندگانش لطف میکنه، فراتر از این مفاهیم و ذهنی یک نورانیتی میده که کنه و یه چیزایی را میبینند. غیر از این مفاهیمی که ما به کار میبریم و در ذهنمون با اوهام خودمون یه چیزایی میسازیم، خدا وقتی بخواد به بعضی از بندگانش، اولیاء خودش، یه چیزایی رو نشون میده. حضرت ابراهیم هم گفت ارهنی و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون میدیم، نه تعلیم میدیم. اینه که بد نیست، آرزو بر جوانان عیب نیست، امثال بنده ما جوان ها آرزو بکنیم که خدایا یه چیزی از حقایقم به ما نشون بده، ما هم یک صفایی به قلبمون بده که بعضی از این حقایق رو بتونیم درک کنیم، از این خیالاتی که می سازیم، از این اوهام در بیاییم، یه خورده واقعیت ها را، حقیقتش را بیامیم، درک کنیم. به هر حال یکی از چیزهایی که حالا اونا باز لطیفتر هم هست از این مطالبی که تو کتاب ها اینا مطرح می کنیم نیست، انوار قدس، سبحات وجه. یعنی چی؟ یکی از تعبیراتی که در قرآن زیاد وارد شده و این از چیزاییست که از فرهنگ اسلامی است، فرهنگ دینی است لااقل، اینه که ما در قرآن زیاد داریم که کسانی کار خوب که می کنند یریدون وجه الله، می فرماید اون اموالی که ریاءً انفاق می کنید یا پولهایی که به ربا می دید سودش را می گیرید، اینا در واقع سودی نیست، فلا یربو عند الله. سرمایه هایی که می گذارید به ربا و سودش را می گیرید، خیال می کنید این رشد می کنه، اما از نظر خدا اینا رشد نیست، دارید می سوزونید سرمایه‌تون. اما کسانی که در راه خدا انفاق می کنند سرمایه‌شون را، ما وقتی آدم پولیشو میده میگه خب خرج کرد تموم شد، آتیش زد سرمایه‌شو، اما اونی که انفاق میکنید، خدا برعکس میگه اونی که برای خدا انفاق میکنید و توش ریاکاری نیست، فاولائک هم المضاعفون، اینا هستن که اموال خودشون رو، دارایی‌های خودشون رو چند برابر افزایش میدن. و اونجا میگه یریدون وجه الله، اونا کسایی که انفاق میکنن اموالشون رو، یریدون وجه الله، یکی از مفاهیم قرآنی است. یا تو همین سوره های کوچیک قرآن داریم الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، کسانی که اموالشون رو انفاق میکنن، کارهای خوب میکنن، اجتناب میکنن از کارهای بد، و وقتی انفاق میکنن به دیگران چشم داشتی ندارند، مزد و پاداشی نمیخوان، انتظار حتی تشکری هم ندارن، فقط یه چیز میخوان، ابتغاء وجه ربه الاعلا. اینا در جستجوی وجه خدا هست. و تعبیرات آیات دیگری داریم، این دو تعبیرات درش زیاده که به ما یاد میده که باید جوری باشید که شما طالب وجه خدا باشید. یعنی چی طالب وجه خدا؟ این از همون حقایقی است که ما حقیقتش رو نمیتونیم بفهمیم، اما هیچ راهی هم برای اینکه یه مقداری ما نزدیک بشیم جز به کار بردن این الفاظ وجود نداره. اگه داشت خدا همون کار رو میکرد. برای اینکه ما بفهمیم غیر از مسئله شکم و دامن یه چیز دیگری هم تو کار هست که آدم باید اونو بخواد، اون فوق همه ایناست، ارزشش از همه اینا بیشتره، اونه که به همه کاری ارزش میبخشه. این مربوط به خداست، یه جوری خدا رو باید بخوایم. آخر خدا رو چجور بخوایم؟ یعنی چی خدا رو بخوایم؟ میگه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، روی خدا رو بخواید. این چرا این تعبیر به کار میبره؟ البته مفسرین بزرگان در این زمینه ها بحث های زیادی کردن، چیزهایی که بعضیاشون از سطح فهم بنده بالاتری، اونی که من میتونم بفهمم و اینا خدمت شما عرض میکنم، اگه شما مطالب بیشتری هم داشتید ما استفاده میکنم. ما وقتی با یک کسی مواجه میشیم، با یه انسان دیگری، بالاخره ما این مفاهیم رو در رابطه با زندگی خودمون به کار میبریم. وقتی با یک کسی مواجه میشیم، اگر یک رابطه مثبتی باشه، منشأ اثر خیری باشه، میگم روبرو میشم باش، صورتشو چهره به چهره مواجه میشم. مواجه هم از همین وجه دیم. وقتی با یک کسی مواجه میشم، اون چرا از او برای من ظاهر میشه وجه اوست. اگه درونش چیزی هست، پشت سرش چیزی هست، مثلا اگه پشت سر داشته باشی، خب اون من باش مواجه نمیشم. اونی که وقت در مقام مواجهه با یک کسی میشم صورتشو میبینم. پس خدای متعال از اون جهتی که با خلقش مواجه میشه، روبرو میشه، کسانی باش تماس میگیره، میتونن باش ارتباطی برقرار کنه، اون چیزی را که از خدا درک میکنند، اون وقتی که خودشون را مقابل خدا میبینن، نزدیک به خدا میبینن، وجه خداست. چی به دیگه بگن؟ هیچ تعبیر رساتر از این نیست که آدم بگه در یک حال یه انسان با خدا مواجه میشه، مثل انسانیست که چهره انسان دیگری را میبینه. حالا میخواد دلتون میخواد اسمشو بذارید تشبیه، میخواد بذارید استعاره، میخواد بگذارید کنایه، هر جور تعبیری دلتون میخواد بکنید، اما بالاخره اون چه الفاظی درباره خدا و صفات خدا و حتی افعال خدا ما به کار میبریم همه از همین قبیل هست. حقیقتشون رو در نمیکن. اجمالش اینه که اون معانی مادی که ما از اینا میفهمیم نیست، یه چیزی فراتر از ایناست. خب اگه کسانی، یه وقت آدم با یه کسی مواجه میشه برای اینکه پول ازش بگیره، خب اگه خودش هم رو نبینه پول بهش بده کاری باش نداره. یه رفیقی است، ما خیلی هم دوستش داریم، اما دوستش میدارم برای اینکه هر وقت کار دارم کارم را بیندازه، در واقع به خودش کار نداره، پولش هم نداره. و الی آخر نیازهایی که آدم به اشخاص داره. اما یه وقت آدم یه کسی خودش رو میخواد، اما میخواد ببیندش. و هستن کسانی که این انسانهایی که چنان رابطه محبتی بینشون هست که از دوستشون جز همین که چهرشو ببینن چیزی نمیخواد. عطایی بخششی بهشون بکنه یا نکنه اصلا برای اونا ارزشی نداره. اگه بخششی از طرف او ارزش داره، از اون جهتیست که بخشش اوست. مثلا تصور کنید دو نفر خیلی به هم علاقه داشته باشند، یه عاشق معشوقی باشه، معشوقی یه گل بده به دست عاشق، این گل شما فکر می‌کنید چقدر برای او ارزش داره؟ همین گل را تو بازار ممکنه 100 تومان بخره، همینا میتونه همین گل را از گل فروشی 100 تومان بخره، اما او که به دست او میده 100 تومان چیه؟ یک دنیا براش ارزش داره. اگه این گل پژمرده بشه انگار حیاتش از بین. این گل از اون جهت برای او ارزش داره که از دست اوست. مؤمنین در بهشت فقط از اون جهتی که گوشت مرغ میخورند لذت نمیبرند. اونایی که معرفتشون بالاست، از این که این هدیه الهی است، این گلی است که خدا به دستشون میده، این سرمستشون میکنه. و بالاترین چیزی که ازش لذت میبرند که خودشو ببینند. حالا خدا البته با این چشم دیدنی نیست، اینا رو ما همه میدونیم، ولی یک رابطه بین انسان و خدا، بین اولیاء خدا و خدا برقرار میشه که هیچ لفظی گویاتر از این نیست که بگیم او را میبینند، لفظ دیگری نداره. اما با این چشم نیست و خدا هم صورت جسمانی نداره که ببینه و اصلا صورتی که او را محدود کنه و یک جهتی داشته باشه و سمت راستی چپی باشه و این حرفا که مال اشیای محدود و جسمانی است. ولی یک رابطه بین اولیاء خدا با خدا برقرار میشه، یک جور التزازی برای اون حاصل میشن که نمیشه گفت این رابطه چیه جز این که بگن چهره محبوبش را دیدی. و وقتی کار خیلی خالص باشه میگن هیچ چی را نمیخواد غیر از گل جمالت، گل روی تو را. نمیگیم گل روی تو را الا ابتغاء وجه رب الاعلا، یعنی در تمام تلاش هایی که میکنه، تلاش هایی که نمونش از امیرالمومنین ببینید، نه تلاش های من و شما. حالا شما که چه ارز کنه، تنبلی های بنده در درس خوندن، در کار کردن، دنبال اینم که یه جایی دراز بکشیم، لم بدیم، گپ بزنیم، جوک بگیم، چه تلاش. در میان امسای ما تلاش مجاهدین را در جبهه، در خط مقدم جبهه باید در نظر بگیریم، اون تلاش، اون جهاد. در عبادت هم باید نگاه کرد به عبادات ائمه اطهار صلوات الله علیه و اجمعین، مقدم بر همه امیر المؤمنین صلوات الله علیه، اون عبادت. اما حالا هر کسی به اندازه شأن خودش، معرفت خودش بگه این کارا نه، این کارا نمی کنم که خدا موزشو به من بدی، یا بگه این پولو بگیر گذاشتم که بدستی. ارزش این کار اون وقتیست که بگه من این گل برای گل جمالت می کنم، چیزی نمیخوام. اگه اینجوری شد آدم، یک تکبیرش به اندازه صدها سال اون عبادتهای دیگه میارز. این کاری که فقط برای خواست محبوب باشه، تا کاری که برای این باشه که از اون آدم یه چیزی بکنه، چیزی گیرش بیاد، خانه ای، همسری، سروساتی را بیفته، سرمایه ای، عزتی، مقامی، هر کدوم از اینا باشه. خب این مال منه، پس اینا برای شکم خودم کار کرده. اما اگه یک تکبیر بگه فقط ابتغاء وجه رب العلا، بر همه اون عبادت ها ارزش میکرد. شاید یکی از وجوه این که گفته میشه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، برای اینه که اون معرفتی که او داشت، اون اخلاصی که او داشت، هیچ موجود دیگری نمیتونه داشته باشه. کی معرفتش بس پای علی؟ اینه که عبادت دیگه از اون معرفت سر میزد، اون ارزش هم داشت که بر همه عبادت انس و جن عالم برتری بیاد. به هر حال خب اجمالا ما از این تعبیرات قرآنی اینا میفهمیم یه چیزایی هست که مال اولیاء خداست. ما اگر شامش رو نداریم، اگر ذائقش رو نداریم، درک نمی کنیم، اما میفهمیم یه چیزی هست فوق ایناییست که ما باش آشنا هستیم. خب اگه آدم اینا فهمید که این خیلی مقام عالی است، خدا به پیغمبر اکرم، به ائمه اطهار و به اولیاء خاصش میده، حالا که در کنار این اقیانوس رحمت ایستادی، در کنار این آبشار بی نهایت رحمت الهی داره ریزش میکنه، یه ظرف بزرگی تهیه کن که زیاد از این بگیری. به اجتای کوچیک خانه نشو. بعد از این که آدم حالت اینا پیدا کرد که بره از خدا چیز بخواد، خدا را قسم میده به سبحات وجهی، نمیگه خدایا تو را قسم میدم به رحمانیت، به مغفرتت، به غفوریتت، به رحیمیتت، قسم میدم به سبحات وجهک و انوار قدسک، به اینا قسم میدم که چه کنی؟ من را از لقاء خودت محروم نکنی، من را بهرمند کنی از دیدار خودت، و تمتع به نظر الیک. اون چیزی که ما حقیقتش نمیفهمیم یعنی چی، خیلی مونده تا بفهمیم، ولی خب وقتی میدونیم همچه چیز قیمتی هست، ولی حالا ما نتونیم ارزیابی کنیم و به دست بیاریم، آدم همتش بلند بشه، آرزو که ابنیم، آرزو شو بکنیم، از خدا بخوایم. اسألک به سبحات وجهک و به انوار قدسک. شاید انوار قدس گفته میشه یا نور و یا قدوس گفته میشه، شاید ذکر قدوس بلافاصله بعد از نور برای اینه که ذهن ما نره سراغ انوار جسمانی، اون یک نور مقدس است. از قبیل این چیزهای محسوساتی که ما ببینیم چرا خیال نکنیم وقتی میگیم الله نور و سماوات و الارض، یعنی یه نور خیلی قلمبه است، یعنی از نورهای جسمانی. باز هیچ تعبیر دیگری نداریم که رابطه خدا رو بر عالم روشن بکنه بهتر از این که بگیم اون نور هستی است. کنه او همه هستی ظلمت هست، او نور است. اما نه این نورهای جسمانی که یه جای رو روشن میکنه، خودشن یه امر مادی هست. و ابتهر الیک به عواطف رحمتک، تضرع میکنم به سوی تو و متوسل میشم به عواطف رحمتت و لطائف برک و اون خوبی های خیلی لطیف. قسم میدم تو را، اینا رو درخواست میکنم که چی که چیکار کنی؟ ان تحقق ظنی. اول این مناجات نگفت که جبران پستی های من و کمی توشه من حسن ظن من میکنی. من یه حسن ظنی دارم. در روایات هم وارد شده که خدای متعال میفرماد انا عند ظن عبدی المؤمن، هر گمانی بنده درباره من داشته باشه من همون جوره. ولذا تأکید شده که نسبت به خدای متعال حسن ظن داشته باشه. حالا خدا را قسم میده که چی؟ که اون گمانی که من درباره تو دارم اون گمان را محقق کن. اون حسن ظنی که دارم چیه؟ ان تحقق ظنی بما اعمله من جزیل اکرامک و جمیل انعامک، از اون پذیرایی و اکرام خیلی زیبایی که تو داری من رو بهرمند کنی که چی بشم؟ فی القربا منک و زلفا لدعی، نزدیک تو بشم. این باز مفهوم قربایی چیزیست که ادیان مطرح کردن، از ادیان الهی به ادیان غیر الهی هم رسیده، یعنی در اثر تحریف ها، ولی اصل این معنا محفوظ بوده. وقتی به مشرکین میگفتن چرا این بت ها رو میپرستید، میگفتن ما خودمون که نمیتونیم نزدیک شیم، بت ها رو میپرستیم تا این بت ها ما رو به خدا نزدیک کنن. این مفهوم نزدیک شدن به خدا، نزدیک بودن به خدا، این را ادیان به مردم یاد داده، منتها بعد تحریف شده، رفتن اسبابش و اینا گم کردن راه را. ولی فطری انسان اینه که خدا میخواد به معبودش نزدیک باشی. حالا نزدیکی یعنی چی؟ بعضی از همون الفاظی است که ما در معانی مادی به کار میبریم، یه جسمی با یه جسمی نزدیک هستن، یعنی فاصله زیادی ندارن. اما خدا که با هیچ که دور نیست، خدا همه جا هست، همه جا حضور داره، هیچ که دور نیست از خدا. این نزدیکی یه نزدیکی دیگه نیست. درباره این طرح نزدیکی هم بحث ها شده، حتی بزرگان و اشخاصی که اهل فضل و فضیلت بودند چیزهایی گفتند که نارساست. به هر حال مثلا بعضی گفتن که قرب خدا یعنی آدم هی کمالش بیشتر بشه تا کمالش به کمال خدا نزدیک بشه، که انه یه خط طولانی رو فرض کنیم در کنارش یه خط کوتاهی بکشیم، این خط کوتاه رو هرچی درازتر کنیم اون به خط بلندتری نزدیکتر میشه. یعنی گفتن وقتی آدم بر علمش افزوده میشه، بر قدرتش افزوده میشه، این کمالش بیشتر میشه و به خدا نزدیکتر میشه. یعنی وقتی با خدا مقایسه میشه اختلافشون کم میشه. به همون اندازه علمی که یاد گرفته، به همون اندازه قدرتی که پیدا کرده، اختلافش با خدا کم میشه. خیلی نارساست، خیلی نارساست. در فرهنگ اسلامی اگه چیزی در مقابل خدا اصلا چیزی خودش کمالی داره که با کمال خدا مقایسه، هر که هر چی داره از خداست. اگه هر کسی کمالی پیدا کنه مال خودش نیست تا بگیم اینو مقایسه کنیم با کمال خدا. و اون وقت ما یک موجودیم که قریب به صفر وجودش با کمال بی نهایت چجور میشه مقایسه کنن؟ اگه بگیم نزدیکتر میشه، معناش اینه که فاصله او کم و زیاد برداره. وقتی فاصله کم و زیاد برداره اونم میشه محدود، اون مبحثی که در معقول آقایون ملاحظه فرموده. اگه چیزی قابل مقایسه با یه موجود دیگری باشه و فاصلش کم و زیاد بشه، دلیل اینه که هر دو محدودند. اینا نیست. بعضی دیگه گفتن نزدیکی به خدا یعنی این که میگیم فلانی مقرب از پیش فلانی، یعنی هرچی بخواد بهش میدن. خب این باز یک خورده قابل قبولتر هست، ولی اینم یه امر اعتباری است. میگم مقرب پیش خداست، این یه حقیقتی بالاتر از اینا داریم. به هر حال برمیگرده به یک علم، به یک شهود، به یک دیدن. ما اونقدر خودمون را از خدا دور میبینیم که اولا باید با هزار زحمت برامون اثبات کنن که خدا هست، بعد هم اونقدر پرده های گناه، پرده های جهل، پرده های خودخواهی، انانیت، غرور، تکبر اونقدر روی قلب ما افتاده که هیچ نمیتونیم خودمون را به اون محل قدس نزدیک کنیم. اینه که دائما در دوری به سر میبریم. نزدیک شدن این است که این پرده ها کم میشه، این حجاب ها بین انسان و خدا برداشت. گاهی ممکنه آدم احساس میکنه که انه با خدا از نزدیک داره حرف میزنه، که انه جلوی خداست، هیچ فاصله ای هم نده، یواش هم که حرف میزنه میفهم، که انه جوابش هم رو میشنوه. یه همچه حالی آدم پیدا میکنه که چنین احساسی است، حالا اسمش بذاریم احساس، که آدم بین خودش و خدا یه فاصله ای نمیبینه، خیلی نزدیک خدا، به حرفشو میزنه، جوابشو میگیره. این قرب غیر از قرب مکانی هست و قرب در مراتب کمال هست، و یا اون قربی که آدم حرفشو بزنن چون دعاش مستجاب میشه بگه مقرب است، نه، این خودش با خدا نزدیک میشه. این یک امر مطلوب فطری انسانه، ولو اولش آدم نمیفهمه دنبال چی میگرده، گم شده از چیه، اما فطرت انسان طالب اینه که به خدا نزدیک بشه. به رحمت که یا ارحم الراحمین.
زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده.